خیلی کلمات تو فارسی ما به کار میره، عیناً خیلی کلمات با هم خانواده‌اش به کار میره. یعنی مثلا کسی بهتون بگه کافر، کفرون نمیتونه بگه، بتونه بگه مؤمن، یؤمنون و مؤمنون و اینا رو نمیتونه بگه. چرا؟ من میگم اگر کسی بتونه جزء یک، حالا مثال زدم، اما ممکنه شما بگید نه جزء یک نه، گزیده ای از آیات قرآن بنزه یک جزء رو بخونه و پیش من بخونه کامل، من نمیتونم بگم کل قرآن رو حتما بدون اشتباه میخونه، ولی میتونم بگم اگر کل قرآن رو پیش ما خوند مثلا نمرش از 20 تا 18 میشه. یعنی وقتی کسی که میتونه بخونه کلمات سخت رو اگر مثلا در یک جزء ما انتخاب کنیم. من سوالم از شما این بود اون کارشناس، آیا ما اگر صحبت از آموزش خواندن قرآن میکنیم بعد کل قرآن رو پیش ما بخونه تا بفهمیم میتونه بخونه، فقط این بخش میتواند بخواند، نه اون بخش میخواند یا نمیخواند، اون بخش میخواند یا نمیخواند یک بحث فرهنگی هم درش دخیله.
بله، پیوسته فرهنگی داره.
بله، مثلا ممکنه شما بتونیم انتگرال رو بگیری ولی هر روز این کارو نکنی، علاقه نداره یا نیازی نداره.
بله.
یا شما بتونی متن انگلیسی رو بخونی ولی نمیخونی، علاقه و یا نیاز نداره. اون یه حرف دیگه است که ما در مردم احساس علاقه و احساس نیاز رو بسنجیم یا ارتقا بدیم یا چی. اون یه حرف دیگه است. ولی اینکه میتواند بخواند یا نمیتواند، این سوال من بود.
خب من سوالی بکنم از شما.
قرآن اینجا رادیو قرآن.
اصلا چه نیازی که شما میگی یه جزو بخونه؟ مگر یک فردی که سواد خواندن نوشتن فارسی رو داره، حروف رو میشناسه، حرکات رو میشناسه، خب این که میگه که خط ما هم که خط قرآنه دیگه، خب بس اصلا نیازی اونه آده خب قرآن بتونه، باید بتونه بخونه.
خب
دو تا نکته خدمت نرس کنم. ببینید شما وجه مثبت اشتراک خط و الفاظ قرآن و فارسی رو مطرح کردید. خب درست، خیلی از کلمات تو هر صفحه بچه‌ها 20 30 تا کلمه است که معنیشو بلدن، هم خانوادش بلدن، اما وجه اون طرفشو توجه نمی‌کنیم که همین که بچه‌ها کلماتی از قرآن رو میبینن و فکر میکنن که بلد هستن، یکی از دلایل غلط خوندن بچه هاست. چرا که بچه ها رو دوچار کلی خوانی میکنه. خیلی از افراد خالدین رو که ما یه بار در قرآن داریم،
یه دونه تو قرآن
چند تا حتی قاری های قرآن غلط میکنن.
اون من گفتم غیر از استثناء.
چرا غلط میخونه؟ چون به خاطر اینکه از اون 69 بار 68 بار خالدینه دیده، اینجا خالدینه هست.
بله، همین من گفتم.
یا یوم اذن که دوبار در قرآن داریم، همه یوم اذن میخونن. چرا کلی خوانی میکنن؟ اتفاقا یکی از دلایل غلط خوانی دیپلمه ما تو قرآن این نیست که حروف حرکات بلد نیست، مشکلش اینه چون انس با قرآن ندارد دچار کلی خوانی میشود آیات قرآن. یکی از دلایل مهم غلط خوانی افراد در خوندن قرآن همین بحث کلی خوانی. نکته دیگه که اینجا ما باید بهش حواسمون باشه این است که اساتید قرآن ما که شاگردای خوبی تربیت میکنن، جلسات سنتی ما، تو جلسات سنتی ما چه روشی حاکمه؟ همه این دوستانی که حتی کتاب روخانی روانخانی دارن، آقای سفری، آقای دکتر عزیز، همه این دوستان، من خیلی خوب شاگردشون بودم، جلساتشون رفتم، هیچ کدوم به روش کتابشون تدریس نمیکنن. جلسات اینا دور تا دور نشستن، ختم قرآن دارن، افراد میان قرآن رو محضر استاد یک بار دو بار بارها میخونن، اینا روانخان قرآن میشن. حتی همون عده کمی که ما فکر میکنیم اینها مثلا ما، اونا تو جلسات سنتی با خوندن کل قرآن به روانخانی رسیدن. شما چند نفر میتونید بیارید که با یاد گرفتن چند تا قاعده و چند تا کتاب روخانی قرآن استاد فلانی که خودش اصلا به اون روش تدریس نمیکنه تو جلسش به روانخانی قرآن رسیده باشه؟ میخوام بگم ما این مفروضی گرفتیم محل اشکال جدیه، چون تعمیم پذیری نداره. و
استاد نباتی، ما بالاخره 90% جای قرآن رو باید درست بخونه؟
نه، همون جایی که خونه روانخوانی کرده میتونه روانخوانی کنه. ببینید خیلی از قاعده، من مثال بزنم، من مثال بزنم آقای سفری، حالا ببینید من مثال بزنم، خیلی از قاریای ما، حالا
مثلا خالدین، مثلا ما یه دونه تو جیه دونه
برای شما خالدین یه دونه است،
قاری حرفه‌ایش هم ممکن اشتباه بکنه،
برای قاری قرآن یه دونه است، اما برای عموم افراد کل قرآن همه حکایت هم یه دونه خالدین. اینو شما رو
چرا بعد اتفاق بیفته؟ چرا
اینجوری؟
مثلا کسی که میخونه قل اعوذ برب الناس یاد بگیره، قل اعوذ برب الفلق و نمیتونه بخونه.
ببینید
درصدی از اون هم میتونه بخونه دیگه.
بله دیگه.
کسی که بتونه سوره نمیدونم تکاثر رو بخونه، درصدی از سوره همزه هم میتونه.
ما که اونو که نگفتیم، ما خب گفتیم شما میگید کل قرآن.
نه، من میگم اگر کسی چقدر از قرآن رو پیش من خوند، میتونیم بگیم که میتواند کل قرآن رو با نمره 18 بخونه، با نمره 20 نمیخوایم. بعد در زمانی که شما میگین روانخوانی تو جلسات سنتی، بله اون یه حرف درستیه، قطعا هم همینطوره، اون یه چیز بالاتریه، همون استمرار است، همون حال مرتحله، همون که دائم ما داریم قرآن میخونیمه، یعنی این مهارت استمرار پیدا میکنه. من در همون بدو آموزش میگم، آموزش و پرورش مگه مسئول آموزش عمومی نیست؟ و ما روخانه قرآن رو تازه شما فهمم بهش اضافه کردن جز آموزش عمومی میدونیم. من میگم چقدر شما به عنوان یک کارشناس در آموزش پرورش، یک شاگرد چقدر قرآن رو بخونه ما میتونیم متوجه و مطمئن بشیم که با نمره 18 میتونه کل قرآن رو بخونه. همون بخشو بهش آموزش بدیم، همون بخشو تو آموزش پرورش بهش آموزش بدیم. تو این حد لازم نیست کل قرآن رو آموزش بدیم.
ببینید آقای بهرالرحم عزیز، ما متاسفانه در حوزه آموزش عمومی قرآن که باید سوم ابتدایی بچه مثلا به روخانی کل قرآن میرسید که حالا طبق تعاریف و برنامه ما هست، این که این ادامه پیدا کرده تا فوق لیسانس یک واحد روخانی قرآن دانشجوهای ما دارن رفته تا اونجا سر در آورده از اونجا، ببین نشون میده که هدف گذاری های ما اینا دچار استرابه، باید اینا بازنگری بشه. خیلی وقتا گفتم همین دوستانی که مثل خود استاد بهرالرحم دوستان اینا رو مطرح میکنن، خودشون عملا هم خودشون در جلسات سنتی که با قرآن دائم اونس داشتن، هم شاگرداشون اینطوری یاد گرفتن، یعنی اونس دائمی با قرآن بوده. ببینید ما خیلی مفروضاتی که مطرح میکنیم در عمل، ما میبینیم اون شیوه نه تنها در آموزش در بیرون آموزش هم تحقق چندانی نداشته، مگر اینکه گفتم افرادی که علاقمند قرائتن، تجویدن، حفظن، اونا اومدن از اون منظر تونستن به یک توانمندی نسبی قابل قبولی برسن. اما تعمیم پذیری اون توانمندی نسبی قابل قبول در یه دخواست در کل کشور، این تلقی غلطی است که ما هم تو این پارادایم
اصلا این تلقی رو شما از کجا آوردید؟ ما که همچین تلقی رو مثلا نکنیم.
تلقی که وجود داره، چرا آقای برنامه دو سه بار مطرح کردن؟
الان چندین بار در واقع عرض ما و خواهش ما این بود که شما بفهمید که ما اون نگاه حداقلیه داریم نگاه میکنیم. اصلا شعر شما به نظر من دارید میرید فضا رو میبرید به فضای حرفه‌ای و تلقی های عریض و طویل و اینها. نه، ما داریم میگیم آقا 12 سال دانش آموز در اختیار شماست، شما یه هدف گذاری باید برای این میداشتید و ما باید بعد از به قول معروف در 12 سال باید این انتظار رو داشته باشیم که آقا یه بخشی از قرآن رو ایشون یاد بگیره. نمیگیم کل قرآن رو شما بهش یاد دادید.
بس شما تلقیتون کاهش دادید به بخشی از قرآن. خود این خیلی خوبه.
اجازه بفهمید. من
حرفای قبلیتون این نبود.
نه، نکته استاد بهرالرحم میخوام تصریح بکنم. ببینید ایشون میفهمه آقا چه بخشی از قرآن رو ایشان بخواند، یعنی اینکه کل قرآن رو میتواند دیگه بخونه. استثناءاتو میذاریم کنار، حالا ما میدونیم خالدین و خالدینو. چه بخشی از قرآن؟ خب طبیعیه که ما کل قرآن رو شما 12 سال یاد نمیدید. چه بخشی از قرآن؟ من یه ساده ترش بگم استاد بهرالرحم، ما کلاس روانخوانی روخانی داریم، بعضی جا برگزار میکنن آقا 40 جلسه بیا من به روخانیت بدم. آقا با 2 ساعت کار میشه یاد به طرف یاد داد. ما 12 سال دانش آموزمون در اختیار
با 2 ساعت شما یاد می کل قرآن بتونید روخانی
شما 4 تا ببینید آی دکتر، ببینید ما بحث اینه، ببینید ما انقدری بعضی از موارد رو کشدار میکنیم و انقدری عریض و طویل میکنیم. مثلا اون که اسم بچه خودش رو گذاشت رستم، جرئت نمیکرد صداش بکنه. الان من فکر میکنم این استرابی که شما فرمودید بخشی از این مواردی که دارید مثلا میکنید، خود از تعالی و دوستان در تالیف کتب درسی خصوصا دانش قرآن دچارش هستن. ببخشید صدا رفتن عرض میکنم، تمام این مواردی که مطرح میکنید دغدغه است که الان بنده در مثلا کنسول برولم دارم میگن و همین موارد خود از اتالیا هم دارید مطرح میکنید با ضریب بیشتر و بالاتر و میفهمه جای دیگه مشکل داره. خب شما یک زمینه بازی در اختیار دارید با عنوان تالیف کتب درسی قرآن، کسی به شما کاری نداره، یه جوری تالیف میکردید که این مشکلات نباشه، کسی اومد جلوی شما رو بگیره، کسی شما گفت کتاب
شما رفتید توی بحثای ببینید شما بحث رو بردین تو بحثای مصداقی و اجرایی. ببین ما بحث اگه بحث مبنای علمیه، ما بحثای مبنای علمی مون علم جلو. ببینید آموزش عمومی قرآن از مباحث سهل ممتنع که اشخاصان نمود اول ولی افتاد
ببینید
تلقی ما و نگاه ما باید به گونه‌ای باشد که انشالله بتواند مشکل گشا باشه. بلد. اگر تکلیف بحثمون هم باید روشن کنیم تو بحثا که آیا ما داریم مصداقی بحث میکنیم، میخوام ببینیم عملکرد آموزشی رو بحث گدون یا نه،
یه
بحث علمی داریم، بحث آموزشی داریم.
ما یه بحث آموزشی رو داریم پیگیری میکنیم، مثلا هدف برنامه بحث آموزشی است، از منظرهای مختلف درباره آموزش عمومی داریم صحبت میکنیم، بارها هم عرض کردیم در این دو برنامه که آقا سوال ما مشخصا اینه که آقا در آموزش پرورش بالاخره در این مدت مشخصی که دوستان در اختیار شما هستن، دانش آموزان در اختیار شما هستن، چه هدف گذاری هست. و من باز هم متاسفانه پاسخ مشخصی استاد نباتی نگرفتم، چون به نظر میاد که این اگر واقعا در تألیف کتب درسی ما این تشویش و این تعدد تفکرات رو داشته باشیم، خب محصلش میشه همین اتفاقی که الان داره میفته. دیگه. یعنی ما در کف جامعه میگیم آقا اینجوری بخون، میگه خب این جزء آموزش‌های من نبوده، میگه بابا اونی که تو کتابت بوده رو بخون.
آقای سفری
استاد به نباتی میگه همونی که تو کتاب بوده، بقول چیز گفت همونی که تو فیلم بود، آقا همونی که تو کتاب بوده رو بخون، باز همونم اشتباه میخونه. این
آقای سفری اصرار شما بر این که در واقع بر سوال خودت و من از زمینی که این سوال کاملا مشخص نیست، واضح نیست، سوال شما جنبه‌های مختلفی داره. اولا سوالتون خیلی کلی، دوما سوال باید معلومش که ما داریم مساقی بهش میپردازیم، ما مبنایی میپردازیم، میخواهید بحث علمی داشته باشید یا میخواهید یه بحث اجرایی داشته باشید. بنده میام اینجا مثلا بخوام دفاع کنم، بنده هم صادقانه به شما میگم که نوع هدف گذاری هایی که تو برنامه هایی از گذشته بوده، این متناسب با نیاز و ذائقه و توان دانش آموزان، متناسب با نیاز جامعه ما نبوده. نه ما این مشکل داشته باشیم، الان اهداف آموزشی قرآن اومده، این دوستان هم که اهداف آموزشی قرآن نوشتن تو طرح ملی حفظشون به این اهداف توجه نکردن. یعنی کل جامعه رو به سمت موضوعی دارید پیش میبرید که کاملا تخصصیه و انتظار از عموم مردم که در تربیت در میلیون حافظ قرآن بتونن حضور پیدا. ببینید این نوع برخوردها شما رو نمیگن، تلقی جامعه رو میخوام بگم.
گفتش که ما الان در اون حروف اولیه الان ما داریم بحث میکنیم واسه کوچ 10 میلیون حافظ کجا بود بحث
حفظ شد.
نه من نوع نگاه رو دارم میگم، من مثال زدم نوع نگاه ما،
نوع نگاهی که برنامه که خدمت حضرت عالی بودیم واسه برنامه ما فقط نگاه حداقلی داشتیم. آقا روحانی حتما از شما پرسیدم روحانی یعنی چی، فهمیدید شمرده خانی؟
ما که جلسه اول به شما گفتیم آقای سفری، گفتیم که بله ما طبق برنامه خودمون معلمای ما به نسبه دارن کار پیش میبرن و اهداف مثلا اول دوم بخش خانی بوده بچه‌ها محقق میشه، سوم و چهارم شمرده خانی بوده محقق میشه، پنجم به بالا خوندن به قرآن به صورت معمولی بوده. برای این قضیه هم انواع ابزارها، خودت یه آقای دکتر بهرارو میدونن دیگه، ما انواع ابزارهای صوتی تصویری بسای یادگیری لوح‌های آموزشی روش‌های مختلف تر. این که در اجرا ما با مسائلی روبرو هستیم، درست اجرا نمیشه، امکانات نمیشه، مثلا واقعا جا داشت تو این 10 15 سالی که اعتبار میومد حمایت میشد از آموزش عمومی قرآن.
یعنی شما کماکان معتقدید که روش شما روش درستی است، هدف گذاری هم هدف درستی است، حالا امکانات نیست، استاد تربیت
نشده ما...
لوح نیست،
آی سفری روش های ما متناسب با اهداف قبلی که مصوب بوده، نگاهایی که بوده درسته، قابل دفاعه، اما با نگاهایی که متناسب با سنت اول بنیادین هست، با متناسب با نگاهایی که امروز خودمون احساس میکنیم، ببین بنده مونی کارشناس احساس میکنم اینجا باید بیام در این رسانه ملی اون چیزی که خودم بهش یا بعد از 20 سال کار در اینجا، بالاخره ما تو زمین تحصیلاتمون چیز بوده، هم کار پژوهشیمون بوده، کارمون این بوده، بگیم آقا اشکال جامعه قرآنی ما این است که باید یه مقداری مفروضات خودش رو مورد نقد قرار بده، حتی در روحانی روانکانی که فکر میکنیم که خیلی چیز ساده است، اتفاقا بحثای جدی مدن همون دیگه الان در فارسی کلاس اول ابتدایی الان بحثای بسیار جدی وجود داره، آیا بچه‌ها واسه با همین شیوه یاد بگیرن یا نه ما با شیوه جدیدی تو دنیا مد. مثلا الان من نمیخوام وارد بحثا و عبارات اونها بشم، لذا ما نیازمند به روز رسانی هستیم. ما معمولا داریم با یه مفروضاتی که 40 سال پیش مطرح بوده و امروز رسیدیم که آقا اصلا دومن بنده خودم رو
میکنم وسط نواتی
بسیار این جمعه میگه آقای سفری
که بالاخره تمام مواردی که بفرمایید باز بخش قابل توجهش به خود شما برمیگرده. خب کی باید این بازنگری رو میکردی؟ کی باید به روز رسانی رو میکردی؟ کی باید میرفت سراغ؟
خب داریم این کارو میکنیم تو اسناد جدیدمون آقای سفری انجام گرفته، تو اسناد جدید انجام گرفته، الحمدلله تاییدم شده، رفته برای تصویب نهایی و در نگاه آینده اهداف آموزشی قرآن محور کاره. نگاه هدایتی قرآن محور روحانی روانخانی، اون رابطه‌ای که گفتم باید با قرآن برعکس بشه، روحانی روانخانی باید در خدمت هدایت باشه، این ان شاءالله باعث بشه بپردازیم.
از شما درد استاد بهرام
خیلی ممنونیم، استفاده کردیم واقعا، حالا ان شاءالله این برنامه باز بعد ادامه پیدا بکنه و ان شاءالله به نتایج هم برسیم ان
شاءالله
به امید خدا. خب خیلی ممنونم، امیدوارم که بالاخره از خروجی این گفتگوها ما شاهد یک تحولی باشیم. باز همین که رسیدیم به این نقطه که یه مفروضاتی رو ما باید در نظر بگیریم برای در واقع آموزش و تألیف و بعد ازش انتظار داشته باشیم و بعد بریم به سراغش پایشش بکنیم ببینیم به اون نقطه رسیدیم یا نرسیدیم، به نظرم این بدیهیات اولیه است که حالا بالاخره به همین نقطه هم رسیدیم باز قابل قبول. و من تشکر میکنم از حضور دوستان عزیز، از جناب استاد نباتی، از جناب استاد بهرالعلوم سپاسگزارم و تا برنامه آینده روشنگر همه دوستان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. بدرود و خدا نگهدار.
قم للمعلم تباجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم بيض الينابيع وتوجيه تسقينا
نبدي احتراما لمن للنور سيرنا لولاهما عمت الأفكار وادينا أيا رسولا بنهج الفكر علمنا في عقلنا خزنا تعليم تخزينا
قم للمعلم تباجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيظل ينادي وتوجيه تسقينا
جهان قرآن مصور است، بیا جهان را تلاوت کنیم.
اقرأ
در رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن،
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیش مندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه نساء هستیم و در این برنامه ادامه آیه 58 رو با یکدیگر گفتگو می‌کنیم. آیه شریفه ای که خداوند در سیاق آیات قبل درباره اهمیت ادای امانت و همچنین عدالت در قضاوت میان مردم با تأکید و همچنین با اطلاق و عمومیت و تعمیم می‌فرماید امانت رو به هر کس و با هر شرایطی اگر گرفتید و بنای بر حفظ اون داشتید و قبول کردید باید به اهلش برگردونید و همچنین در قضاوت هم باید عادلانه قضاوت بکنید، که این آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی شما خواهد داشت. آیه شریف این گونه بود که فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند قاطعانه به شما دستور می‌دهد که امانت‌ها رو به صاحبانش برگردونید. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی که بین مردم هم داوری می‌کنید به عدالت داوری بکنید. که ان الله نعم ما یعظکم به، که خداوند قطعا خیلی نصیحت و موعظه خوب و نیکویی رو به شما میکنه. ان الله کان سمیعا بصیرا، که خداوند قطعا همواره هم شنوا و هم بیناست. نکات صدر آیه رو در برنامه‌های قبل اشاره کردم، رسیدیم به این بخش که فرمود و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. واو استیناف یعنی یک حکم جدید رو خداوند ذکر می‌کند. اذا از ادات شرط، پس بنابراین جمله شرطی است و جمله شرط و جواب شرط رو نیاز داره و در اینجا بحث امانت با اذا نیومد، یعنی هرگاه زمینه داوری برای شما فراهم شد پس شما به سرعت ورود به منازعات بین مردم نکنید. هر وقت از شما تقاضا کردن، خواستن که شما قضاوت و داوری بکنید، در اون زمینه شما عادلانه قضاوت بکنید. و این نشان می‌دهد که اصولا در تخاصم دو نکته رو باید در نظر داشت: اولا رضایت طرفین بر قضاوت انسان، مگر در بحث قاضی شرع که الزاماً باید برای خاتمه متخاصمات طرفین رضایت به او بدن، و یا در امور فردی باید طرفین واقعا راضی باشند، به اصطلاح قاضی تحکیم میگن. و ثانیاً انسان عجله‌ای در قضاوت و داوری نکند، بلکه حرف طرفین رو کاملا بشنود و با آرامش دقیقاً بررسی کند جوانب مطلب رو و بعد هم قضاوت بکند. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
با در بالعدل میتواند معانی گوناگونی داشته باشه، به این معنا که ان تحکم بالعدل که شما داوری بکنید به عدل، میتواند با بای مصاحبت باشه یا ملابست باشه یا بای بسا وسیله و ابزار باشه. اگر معنی مصاحبت بگیریم یعنی در مقام قضاوت همیشه عدل همراه شما باشه و داوری شما همگون و همراه با عدالت باشه، یا در کسوت عدالت باشه، یعنی لباس زیبای عدالت بر داوری شما پوشانیده شده باشه که میشود بای ملابست، و یا به وسیله و ابزار عدالت حکومت بکنید و داوری بکنید. همه اینها هم معنای زیبایی رو خواهد داشت که احتمالات گوناگونی است که مفسرین ذکر کردند. و در ادامه می‌فرماید ان الله نعم ما یعظکم به، که خداوند چه زیبا نصیحتی به واسطه آنچه که گفته است به شما می‌کند. همطور که ملاحظه می‌فرمایید باز جمله خیلی سنگینه، یعنی جمله اسمیه با ادات تأکید، حروف مشبهه بالفعل ان الله و بعد هم نعما. نعما اصلش بوده است نعما ما، که نعما فعل ماضی هستش و معمولا در انشاء مدح و اینها به کار میره، پس در اینجا میشود نعما ما هم که مای موصوله، یعنی آنچه که دارد خداوند به شما پیام میدهد و میگوید چه چیز خوبی است. نعما ما که میشود نعما. یعظکم به، یعظکم فعل مضارع است از وعظ. وعظ معمولا در کتابهای لغت میگویند نصیحتی که همراه با تخفیف باشه، با ترسانیدن باشه، ولی در میان اهل لغت بعضی ها مثل جناب خلیل میگویند نه، کلا نصیحت کردن به امور خیر در حالی که قلب رو رقیق بکنه و انسان بپذیره رو بهش میگن نصیحت. پس نصیحت در جایی گفته میشود که در واقع دو قید در او باشه، اولا ارشاد به حق باشد و ثانیا طرف مقابل بپذیرد و گویی این قلب او رقیق بشود، به تعبیر صاحب تحقیق تنبیهات نافع مناسب باشه. و الا در بیانات امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که انسان زیاد کسی رو نصیحت بکنه و هی تذکرات مکرر انسان به کودکی، به فردی، به همسر خودش دائما بگوید، این بدتر لجاجت رو ایجاد میکنه. حتی در سطوح اجتماعی هم انسان در جایی که طرف میداند نمیپذیرد مطلبی رو، ولی انسان هی به او تذکر بدهد، بدتر پرخاشگری و لجاجت رو به وجود می آورد. چنان که در روایت می فرماید الافراط فی الملامت یشب و نیران اللجاج، که انسان زیاد کسی رو هی نصیحت بکند، ملامت بکند، این شعله های لجبازی و برخورد رو فراوان می کند. پس می فرماید ان الله نعم ما یعظکم به، خداوند چه خوب نصیحتی به شما می کند، به این معنا که خلاصه آنچه خداوند می فرماید مطابق با فطرت شماست، مطابق با تقاضاهای درونی شماست، و در نتیجه شما هم این رو اگه در زندگی پیاده بکنید خیلی برای شما مفید خواهد بود. و در پایان هم می فرماید ان الله کان سمیعا بصیرا، که خداوند دائما هم سمیع است و هم بصیر. عنایت داشته باشید سمی بر وزن فعیله، فعیل صیغه مبالغه است یعنی بسیار شنوا، یا بگیم صفت مشبه است یعنی دائما شنوا هستش. ولی نکته مهم این است که فرق بین سمی با سامع یا بصیر با مبصر، به این ترتیب که سمی به اون کسی گفته میشه که این توان شنیدن رو داره، یعنی خداوند قوه شنوایی رو به او داده است، ولو که الان چیزی نمیشنود و در حال گفتگوی با دیگران نیست. اما سامع به اون کسی گفته میشود که الان داره در حال گفت شنوده و چیزی رو داره میشنود، و به همین قرینه در بصیر که کسی که اکنون دارد میبیند او مبصر است، اما کسی که توانایی دیدن رو دارد ولی اکنون چشمهاشو بسته او بصیر است. پس درباره پروردگار فرماید ان الله سمیعا بصیرا، این اشاره به این داره که خداوند ذاتاً یک حقیقتی است که همه چیز رو میتواند هم دائما و بسیار دقیق هم بشنود و هم ببیند، خواه انسان عملی رو انجام بدهد و یا ندهد و یا در خفا انجام بدهد و یا گفتگویی رو در پنهان داشته باشد، آشکار داشته باشد. و خلاصه خداوند اون حقیقتی است که ذاتاً و وصفاً دارای همه کمالاته و در نتیجه همه چیز رو میشنود و میبیند و سایر صفات کمالی رو هم دارد.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس
ان الله کان سمیعا بصیرا. کان هم در طی برنامه‌های قبل عرض کردم، هرچند که از افعال ناقص است، اما درباره پروردگار هر جا به کار میره دیگه به معنای زمان ماضی و مضارع و حال و اینها نیست و حتی به معنای فعل ناقص هم نیست، بلکه اشاره به این داره که خداوند دائما و همیشه دارای این صفت هست، ان الله کان سمیعا بصیرا. لذا یک حرف ربط میشه گفت هست، به لحاظ البته عقلی نه به لحاظ ادبی، یعنی وقتی رابطه بسیار قوی بین خداوند که اسم کان است و سمیع که خبر کان است یا بصیر که عطف به سمیع و بدل از سمیعه میاد، یعنی خداوند همیشه و همه زمانها و دائما دارای این صفات بوده و هست و خواهد بود. تا برنامه‌های بعد با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل باظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
الصلاة معراج المؤمن.
طرح قرآنی معراج. ویژه برنامه معراج با موضوع تصحیح قرائت نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد،
سبحان ربی العظیم و بحمده.
با همکاری مؤسسه قرآنی مشکات. برنامه معراج از اول آذر هر روز ظهر ساعت 12:30 از رادیو قرآن. علاقمندان می توانند قرائت نماز خود را از طریق پیام رسان بله و ایتا به شماره 0916-816-16 ارسال نمایند و از جوایز نفیس این طرح قرآنی برخوردار شوند. طرح قرآنی معراج، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
راه هر مقدس و هر پارسا نما، تنها ستون محکم دین خدا نما.